بره و پایین بیاد. مثلا این هستش که این لوله‌ای که شما کشیدید فرض کنید
این مسیر صافی نیست،
همه این وسط یعنی درست شما حساب کنید شما دارید عرضه رو به شکل مدیریت شده افزایش میدید و انتظار دارید که در منطقه‌ای که با کمبود آب و تشنگی مواجهه و
شرایط دریافت رو نداره
دریافت جدید بارگذاری نشه. بسر اینه که آن آبی که شما چه با با راه‌حل‌های غیر طبیعی انتقال آب بین حوضه‌ای یا شیرین‌سازها داریم میاریم صرفاً برای مصرف آب شرب و انجام بشه، خب مسائل جمعیتی ما رو حل بکنه، نه اینکه بیاد اونجا دوباره با کشاورزی غرقابی با رانت و اینها اون بحث مطرح بشه. سوال الان بحثم الان این هست، این تکنولوژی هایی که عرض کردم مزیتی که داره حذف لوله کشی و پرتی آب رو داره
در زمینه کشاورزی،
بازچرخانه آب در محل عرضم خدمت، راحل های دیسنترالایز، حذف انتقال. ببینید ما الان داریم یک بار آب انتقال میدیم، یک بار فاضلاب رو انتقال میدیم، یک بار آب تصفیه شده رو انتقال میدیم، برای این سه بار هزینه میکنیم و این آب این میتونه با منظورم الان ببینید برای تو بحث انرژی و برق هم الان ما چنین بله. چیزی رو داریم، ما 20% مثلا اتلاف توی سیمکشی ها داریم، در صورتی که نیروگاه های کوچیک در نزدیکی مثلا شهرک های جمعیتی اینها میتونه خیلی بازده بهتری داشته باشه. تو بحث آب همین هست، ما احتیاج هستش که بله. این بازچرخانی آب غیر از این آبی که الان عرض میکنم آب سیاه اصطلاحاً بهش میگن، آبی که فاضلاب روشویی و قاطی شده با فاضلاب سرویس بهداشتی و این نیاز به تصفیه فیزیکی شدید داره، در صورتی که اگر ما ساختمون هامون امکان تصفیه آب خاکستری یا همون آب خروجی حمام و آب خروجی سینک ارزم ظرفشویی رو داشته باشن و
از به صورت تفکیک
لوله کشی مجزا میخواد، میتونه تا 70% مصرف آب رو کاهش بده. یعنی با همین یک واحد آبی که شما به ازای واحد یک مثلا خونه 4 طبقه 3 تا خونه 4 طبقه رو
پوشش بدیم و مشکل تصفیه هم نداشته باشه. همراهان خوب و صمیمی برنامه زمین 360 درجه رادیو گفتگو، موضوع برنامه‌مون رو یک بار دیگه عرض می‌کنم، راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی. در خصوص مدیریت پسمان صحبت می‌کردیم، بازچرخانی پساب‌ها در واقع، و در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای دکتر علی شاه علی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه مدیریت پسمان. آقای دکتر شاه علی سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، درود و عرض ادب و ارادت و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم که وقتتون رو به ما دادید. خب موضوع برنامه رو در جریان هستید، راهکارهای مقابله با کم آبی خشکسالی هستش، در خصوص پسماند و مدیریت پسماند می‌خوایم صحبت بکنیم با شما که چگونه میتونه به بحران کم آبی ما کمک بکنه و مقابله بکنه با این بحران، اگر که راهکارهای نوین و جدیدی ارائه شده و کارآمد هست در این خصوص توضیحاتی بفرمایید. خواهش می‌کنم.
ممنونم از شما. مدیریت پسماند خب خیلی پیچیده است و در یک مقوله ساده گفتگو نمی‌گنجه، ولی واقعا راهکارهای زیادی ما داریم که یاد بگیریم که محیط زیست رو حفظ بکنیم و کمتر به محیط زیست آسیب برسونیم. با حفظ در واقع اولین قدمش شاید به جرأت بشه گفت بحث کاهش تولید پسماند، یعنی واقعا مینیمایزیشن ما بهش می‌گیم در سیستم علمی مدیریت پسماند. شما اگر زباله‌ها و پسماندهای خودتون رو بتونید با الگوی مصرف درست، پرهیز از خرید هیجانی و درست و آگاهانه خرید کردن و درست و آگاهانه مصرف کردن که اینا همش خودش در واقع کاتگوری‌های زیادی داره، زیر مجموعه زیادی داره، اگر این کارها رو ما انجام بدیم کلاً پسماند کمتری تولید می‌کنیم. ما امروز تو دنیا خیلی از کشورها واقعا روی آوردن به سمت پسماند صفر، یعنی زیرو ویست، اصلا پسماند تولید نکنن. این خیلی چیز پیچیده نیست، ما نیاکانمون واقعا همین کار رو می‌کردن، کسانی که تو روستا زندگی می‌کردن، کسانی که کشاورزی می‌کردن پسمان تولید نمی کردن، مثلا توفاله چایشون می شد کود یا اضافه باغبانی و فضای سبزشون رو استفاده می کردن و اصلا واقعا پسمان بی تولید نمی کردن. بنابراین هر چقدر پسمان کمتر تولید بشه فشار کمتری به اکوسیستم های خشکی و آبی و محیط زیست میاد. از اونور شما وقتی پسمان تولید میکنید قاعدتا حالا به هر دلیلی ما باید اون جایی مثل مخزن پسمان رو مثلا شستشو بدید، به عنوان مثال چون بحث شمع آبی را مطرح فرمودن دارم میگم، یا مثلا شما اگر پسماندتون رو بیاید یک راهکار خیلی ساده، من بیشتر کارهای ساده رو میگم که قابل اجرا باشه، ما هممون چای مصرف میکنیم، هممون قهوه مصرف میکنیم، هممون مثلا دمنوش مصرف میکنیم، خیلی ساده است. شما اگر همون سبد مشبشی که تو سیم که ظرفی میذاریم آبگیری کنیم و بین 8 تا 10 ساعت اون توفاله قهوه، توفاله چای یا اون توفاله دمنوش توی اون سبده بمونه تا آبگیری بشه، اولا که از تولید میلیون ها و میلیارد ها لیتر شیرابه در مراکز دفع یا لندفیل ها جلوگیری میشه که خودش آسیب بسیار زیادی میزنه به محیط زیست، به پرنده ها، به اکوسیستم، به آبهای زیرزمینی، به خاک و خیلی از در واقع اکوسیستم های دیگه. و از اون ور شما در واقع میتونید این آب رو اگر این سیستم اگو باشه بازچرخانی کنید و دوباره این آب رو مصرف کنید برای فضای سبز، چون در واقع
یه راهکار ساده ای رو فرمودید که همه باش گریبانگیر هستیم و در همه خانه ها هست، خانم های خانه دار، خانم ها به هر حال بایستی بیشتر توجه بکنن به این موضوع که فرمودید،
هم خانم های خانه دار و هم دوستان بزرگواری که توی گروه پرسنل خدماتی ادارات بله کار میکنن، توی رستوران ها کار میکنن، توی فرمودید
یه راهکار ساده و کارآمد
و این خیلی کمک میکنه به تو. اصلاً شیرابه من یه موضوع خیلی ساده رو بگم چون نمیخوام خیلی توضیح بدم، ما توی محیط زیست یک اصطلاحی داریم بهش میگن بیولوژیکال اکسیژن دیماند یا بی او دی. بی او دی اون میزان شاخص آلودگی یک ماده هست که به محیط زیست آسیب برسونه. طبق قانون محیط زیست خودمون باید بی او دی ماده‌ای که به طبیعت، مایعی که به طبیعت ما میفرستیم بین 0 تا 20 باشه، یعنی 0 تا 20 میلی گرم در لیتر. بی او دی شیرابه پسمان 30000 میلی گرم در لیتر و این ببینید چه فاجعه‌ای برای آبهای زیرزمینی، خاک و غیره. پس ما میتونیم با یه راهکار ساده اصلا شیرابه تولید نکنیم، ضمن اینکه اون آبی که حاصل از این توفاله قهوه، توفاله چای، توفاله دمنوش هست رو استفاده کنیم برای فضای سبز و آبیاری، چون اصلا آلوده نیست، یعنی خطرناک نیست اصلا. یعنی ما میتونیم به همین راحتی تو بحث آب، بحث پساب، بحث بازچرخانی آب و بحث آلوده نشدن محیط زیست و اکوسیستم و سفره‌های آب زیرزمینی یه کار بزرگی هست. خیلی ساده بود.
راهکارهای ساده میخوایم از شما بشنویم. خیلی راهکارهای علمی که در دسترس مثلا بیشتر دولت‌ها و امکانات خاص هست رو نمیخوایم. راهکاری که بتونیم توی خونمون، زندگی روزمرهمون با انجام دادنش هر ایرانی بتونه به در واقع ذخایر آبی کشورش کمک بکنه و افزایش بده این ذخایر آبی.
بله. حالا این بحث آب و بحث حالا مدیریت پسماند و غیره بود که عرض کردم شما هر چقدر پسماند کمتری تولید بکنید، ما مخزن کمتری استفاده می‌کنیم، فضای کمتری رو اشغال می‌کنیم. این مخازن باید مخصوصا تو فصول گرم سال شستشو بشن با آب و شما میتونید هر چقدر زباله کمتری تولید کنید، مخزن کمتری داشته باشید، آب کمتری هم مصرف کنید،
غیر مستقیم کمک میکنیم به افزایش آب در واقع.
این دو تا مسئله که من خدمتتون گفتم و یکم واقعا بحث خود اصلا تولید پسماندهایی هستن که ما وقتی تولید میکنیم باید فکر اینو بکنیم که چه محصولی رو خرید بکنیم که اصلا پسماند تولید نشه، مثلا اون پسماند قابل بازیافت باشه، قابل بازچرخانی یا بازگشت به طبیعت باشه، چقدر پلاستیک مصرف نکنیم یا مثلا فنس و چیزو بشو یک بار مصرف رو واقعا حذف کنیم از زندگیمون و به جاش بیایم سراغ ظروف چند بار مصرف مثل دیوان استیل، مثل مثلا قاشق استیل، بشقاب استیل، سفره پارچه‌ای و این چیزایی که واقعا خیلی ساده است. یعنی ما بهش میگیم ریوز، استفاده مجدد. خیلی وقتا ما همین تو همین خونه سکونی عید خیلی کمک میتونه بکنه، یه سری اقلام رو بدیم به بقیه استفاده کنن، یه سری اقلام رو ریپیر کنیم، تعمیر کنیم و باز دوباره این باعث بشه که از تولید پسمان جلوگیری بشه. یعنی دو سه تا راهکار خیلی ساده کوچیک اجرایی که خودمون میتونیم انجام بدیم کمک بسیار بزرگی میکنه برای حفظ محیط زیست. جسارتا یه کتابی هست به نام اثر مرکب مال دارن هاردی،
بله.
یه اقدامات کوچیک میتونه منتج به نتایج بزرگ بشه. من فکر میکنم تو همین دو سه دقیقه، سه چهار دقیقه تونستم حداقل سه چهار تا راهکار بدم.
من که خیلی یاد گرفتم از شما جناب آقای دکتر، قطعا شنوندگان ما
یاد میگیریم از شما.
آموختن خیلی آموزنده بود صحبت های شما، ارادتمند شما هستیم جناب آقای دکتر شاهعلی عزیز، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه مدیریت پسماند. بهترین ها رو براتون آرزومندیم و خدا نگهدارتون باشه.
روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
درود به یکایی که شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و صمیمی رادیو گفتگو برنامه زمین 360 درجه، ارادتمند همه شما هستیم. امیدواریم موضوع تا به اینجا مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. میهمانان عزیز و ارجمندی داشتیم در این خصوص، صحبتاشون رو گفتن، در واقع راهکاراشون رو ارائه دادن در خصوص مقابله با کم آبی و خشکسالی. آموزنده بود. فکر کنم یک بار دیگه بتونیم این برنامه رو بشنویم علاوه بر این یک بار و پیادهش بکنیم در زندگی روزمرمون. خیلی میتونیم به مشکلات کم آبی کشور کمک بکنیم. اگر هم که این برنامه رو از روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در موعد مقرر موفق نشدید که بشنوید، میتونید به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بفرمایید و از اونجا دریافت بکنید این برنامه رو به تاریخ روز و ساعت و شنونده باشید. نظرهای خودتون رو هم لطفاً با روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162 در میون بگذارید. اما میهمان عزیز ما جناب آقای دکتر امین فضل کاظمی، رئیس اداره پایش مرکز ملی خشکسالی سازمان هواشناسی کشور هم در کنار ما هستن. همچنان آقای دکتر، فکر میکنم این بخش پایانی گفتگوی ما با شما باشه و در بخش قبلی شما در خصوص الگوبرداری از کشورهای در حال توسعه صحبت کردید، از کشور چین که یک سری راهکارهای ارائه دادن، هر 50 کیلومتری کارهایی کردن و اینها، بیشتر توضیح بدید راجبش بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خدمتتون. خب این موضوع رو بعضن توی تلویزیون خودمون هم دیدیم که مثلا روی یک وانتی رفته بودن یک دستگاه تصفیه آبی رو عنوان یک ابداع مثلا مطرح کرده بودن که مشکل آب مناطق کم آب مثلا سیستان رو برطرف بکنه. بس الان سر این هستش که هم ما چند تا موضوع رو با هم میخوایم، همین آلودگی، بس آلودگی محیط زیست، دست اساس بودن آب و اینکه یک حلقه مفعوله که تو حرفای من نبود و آقای دکتر مهمان تلفنیمون خیلی خوب فرمودن، بس فرهنگ سازی و
آقای دکتر شاهلی.
ببینید
آموزش، اصلا آموزشمون رو کم داریم.
ببینید الان من دنبال این جلسه خواستم خدمتتون برسم، یه متنی بده کردم باید و نبایدهای دوران خوشسالی، ما دور وقت خوشسالی چیکار بکنیم چیکار نکنیم. حالا یه تعدادیشو من چیزایی که احساس کردم مثلا تکراری نیست رو نوشتم. ببینید مثلا جمع‌آوری آب باران و آبیاری اون حیات با استفاده از همون آب باران همون جا، این چیزی از شاید مثلا ولی کم نظر بیاد، ولی اگر به صورت بینه مصرف بشه و این موضوع هستش، موضوعی جهانی هست، یعنی تو مناطقی که حتی کم آب هستن میتونه کمک کنه به جمع‌آوری، یعنی تأمین آب حتی شرب جاهایی که لوله کشی ندارن. استفاده از پساب برای آبیاری، همون که فهمیدن پساب تصفیه شده و عدم استفاده از آب ارزم خدمتتون تازه، این که حالا مثلا چاله های عمیقی کنده بشه برای نگهداری اون آبی که داره میاد، منظور این برای
آب کشاورزی رو میفهمم،
نه منظورم چاله های عمیق برای بحث آبخانداری، حالا اینجا این به شکل عامیانه نوشته بود. ببینید اون بحثی که شما مطرح کردید که چرا اون آبی که از سیستان الان بارشی اومده و به دریای عمان برگشته، بحث سر اینه که اونجا شیب کمی داره و محلی که بتونن
نمیده در واقع که نگهداری هم... بکنه و ذخیره.
حالا اون اگر اون که نفوذ میکنه، خب اون یه جهت دیگه خوبه، بحث سر اینه که اصلا به اونجا نمیرسه و این آب به صورت سیلاسا اومده و ما مثل خوزستان نیست که ما ارتفاعاتی داشته باشیم صد نمیتونیم اونجا بسازیم، ولی باید حداقل به قولی برای نگهدار بندهای زیادی ساخته بشه. یه شاید تو این قضیه ما کمکاری داشته باشیم، یعنی
با توجه به اینکه ما هر ساله شاهد سیل در سیستان هستیم و همین مشکلات رو هم داریم
کلا، نه فقط سیستان، تو منطقه. حالا من یه برنامه همین صدا سیما پخش کرد سمت خراسان جنوبی، یه آقای مثلا یه حوضچه‌ای درست کرده بود و کلی به قولی هم به اقتصاد اون منطقه کمک کرده بود در کنترل همین سیلاب‌های محلی.
همون میشه استفاده از جوامع محلی در واقع.
بله بله،
خود افراد هم... حاضر بله در محل بیان مدیریت بکنن. بله. در واقع این چیز
عرضم این میتونه به کمک بکنه به مشکل خیلی عمیقی که اینجا وقتش نشد بهش اشاره کنیم، اینکه ما داریم آب رو از داخل زمین میکشیم و آب تراز آب شما عنوان کردی، البته تراز آب زمینیمون هم آبدهی کم شده هم عمیق‌تر شده و مشکلات اصلی که تو بلند مدت اگر اون آب رو از دست بدیم مثل اینمونه که دیگه با مشکل عدیده مواجه میشیم. اون که دیگه کمتر مصرف کردن آب، میگفت حالا به جای این که با قولی دقایق کمتری در استحماممون طول بکشه و این رو بتونیم تو شرایط خوشسالی مدیریت کنیم. عرضم خدمتتون
که یه موضوع دیگه، یه توصیه دیگه که حالا خود دانشمندان حوزه آب کردن، شاید خیلی از افراد محلی این رو میگفتن قدیم، مثلا من نسبت به سن خودم من باور نمیکردم، میگفتم بعد قیمت آب رو بالا ببرن، هر چقدر بالا ببرن ترس از استفاده میره بالاتر و این الگوی مصرف سر جای خودشون، ولی ظاهرا امروزه هم به این اشاره داره.
بله بله بله.
افزایش قیمت آب موجب کاهش مصرف آب میشه در واقع.
بله، این باید اون هزینه‌ای که ببینید این آب متایی که خدا مجانی در اختیار ما قرار داده، ما فقط هزینه استحصالش رو داریم میگیریم، ولی این حساب بکنید که این میتونه چه این سوء مصرف ما چه هزینه فرصت از دست رفته اصطلاحاً تو اقتصاد این رو میگن. این رو اگر در نظر بگیریم خیلی مهمه. یه چیز دیگه که الان دم عید هست، استفاده
از فرصت داریم،
این رو هم میگم شاید از همه الان کاربردتر، استفاده از پارچه های مرطوب به جای اینکه خونه رو آب بکشیم، الان خونه تکونی ها هست. از نشت آب لوله ها جدا گیری
در کارواش ها الان مثلا بخارشوی استفاده میکنن در واقع دیگه. آب و این همه آب و هزینه و اینها نیستش.
بله.
میدونم زیاد صحبت داریم و این حوزه چقدر عمیق هست، اما چه کنیم که فرصت برنامه اجازه نمیده. قطعا در برنامه های بعدی از حضور شما دکتر امین فضل کاظمی عزیز، رئیس محترم اداره پایش مرکز ملی خشکسالی سازمان هواشناسی کشور استفاده خواهیم کرد و از نظرها و بیانات شما مستفید خواهیم شد. ارادتمند شما هستم و باهاتون خداحافظی میکنم.
خداحافظی.
خیلی ممنون و متشکریم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه زمین 360 درجه که این هفته هم همراه ما بودید با موضوع راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی. امیدواریم که برنامه مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
زمین 360 درجه عنوان برنامه بود که شما عزیزان به مدت حدوداً 48 دقیقه از رادیو گفتگو شنیدید. با ما همچنان همراه باشید، ما تا ساعت 14 با بخش اول با شماییم.
همه سوی تو دیدیم که رسیدیم، هر جا که رسیدیم، سر کوی تو دیدیم، سر کوی تو دیدیم. هر قبله که بوزید دل از بحر عبادت، هر قبله که بوزید دل از بحر عبادت
هر سو که در
هر سو که نبیدیم همه سوی تو دیدیم همه سوی تو دیدیم هر جا که رسیدیم هر جا که رسیدیم سر کوی تو دیدیم سر کوی تو دیدیم
دوستان عزیز در ادامه برنامه های امروز 24 اسفند ماه میان برنامه عقیق رو براتون آماده کرده ایم با موضوع بسیار پر اهمیت حجاب و عفاف.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید دشت هم از نفس چادر او
گل می دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر تا چو خورشید نبینند به هر بام و در
عقیق
متولد انقلاب بود. در درونش انقلابی از انسان دوستی فوران می کرد. طالب امر مهمی بود که پدرش در آن راه جان نثار کرده بود.
مهری طالبی دارستانی هستم، مدرس آزاد حوزه و مسئول زن و خانواده معاونت فرهنگی سپاه که الحمدلله الان اداره شده و مسئول افاف و حجاب اداره.
چادر را پوششی ساده می دانست که مانند خورشید همیشه می رخشید و اگر بر روی آن نقش و نگار برقصانیم از نور آن کاسته و چون نور حجاب کاسته شود غروب را در پی خواهد داشت و طلوع مدل هایی که تاریکی مطلق را در خود نهفته دارند.
یک مسئله توی حجاب وجود داره، مسئله اینه که ما قراره مدلی توی جامعه حضور پیدا کنیم که کمترین جذابیت رو داشته باشه. حجاب برای اینه که زن جذابیتش کم بشه تو فعالیت های اجتماعی. حد حجاب رو هم خداوند مشخص کرده، گردی صورت، خب اغلب علما این رو قبول دارن، گردی صورت و مچ دست. خب برای اینکه این اتفاق بیفته فرهنگ های مختلف، اقوام مختلف برای خودشون مدل های مختلفی بستن. اتفاقا که اولا که رفته بودیم اربعین دیدم که فکر میکنم مالزی بودن، حالا دقیق نمیدونم از کجا بودن، یه مقنعه های بلندی داشتن، یه دامن های بلند و این رنگ های فوق العاده متنوع و جذاب و قشنگ بود. ولی من فکر میکنم اگه مثلا این مدل همه گیر بشه دیگه نمیتونی بهش بگی زیور محسوب میشه، زینت محسوب میشه و باعث جذابیت میشه، چون همه گیره و یه عرف قالبی میشه. بر مبنای اون عرف قالب ممکنه قشنگ باشه ولی زیوری که جذابیت زن رو بالا میبره محسوب نمیشه. آره ممکنه اون اتفاق بیفته، میگم تو ایران نمیدونیم هنوز این شکل، چون تجربهش رو نداریم نمیدونیم. ولی برای به نظر من باید دقیق روی این قضیه کار بکنیم. ببینید یکی از مباحثی که وجود داره حس زیباشناختی توی حجاب ورود نکرده. ما توقع داریم از دختر 9 ساله 10 ساله که به سن تکلیف میرسه مثل خانم 50-60 ساله همون مدلی حجاب داشته باشه. این واقعا منطقی نیست. یعنی شما باید دقت بکنید که دختر توی سنین نوجوانی و جوانی بسیار علاقه‌مند به زیبایی خودش، تیپ خودش، طراوت خودش، کاملا طبیعیه، یک حس کاملا طبیعیه. من این رو چجوری کنار اون حیطه و محدوده‌ای که خداوند برای حجاب تعیین کرده که حالا فاقد زیور به اون معنا که جذابیت زن رو ببره بالا تعریفش بکنم، این دیگه یکی از مهمترین مباحث سیاست‌گذاری تو حوزه عفاف حجاب.
از نسل امروز گفت، از سلیقه های نو، از نسلی که سرعتش از تغییر و تفسیر باورها بیشتر است، از نسلی که تغییر کرده بود ولی استادش هنوز کتاب و درس گذشته را حلاجی میکرد.
اینا همش نیاز به تبیین داره. حالا ما یه مقدار من فکر میکنم مبارزه نیاز داریم که دیدگاه ها رو تو این زمینه تغییر بدیم. بر مبنای همون چیزی که خداوند فرستاده ما بیام تعریف بکنیم که اگر دختری تو سن نوجوانی علاقمند به تنوع، علاقمند به رنگ های روشن، علاقمند به حتی دیده شدن، ما این دیده شدن و این تنوع رو چطور تعریف بکنیم که خلاف شرع نشه؟ این خیلی مهمه. و ما اگر ادعای کار فرهنگی داریم و واقعا میخوایم کار فرهنگی بکنیم، گام اولمون اینه. بفهمیم جامعه چی میخواد، جامعه روز بر مبنای اون بذاریم بگیم اسلام هم این رو میخواد. آیا ما میتونیم تلفیقی از این دو ارائه بدیم که شر رو زیر پا نذاریم، از اون ور هم افراد زده نشن از اسلام؟ آیا میشه این کارو کرد یا نه؟ که قطعا میشه این کارو کرد.